أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأحمد أبو القاسم محمد. وصلى على الأئمة المأسومين الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أنك سد غافل دل همره أوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه محضر وجود نازنین و مقدس آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، محضر وجود نازنین و مقدسی بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات محمدی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل. تعجیل در فرج آقامون، مولامون، ولی نعمتمون حضرت بقیت الله الاعظم، عرض تسلیت و دل تسلا محضر وجود نازنین و مقدسشون صلوات دوم رو جلیتر ختم کنیم. شهدامون فیض ببرن، امواتمون بهرمند بشن، همه اونایی که حق به گردنمون دارن، شهدای 8 سال جنگ تحمیلی، شهدایی که تصاویرشون زینت بخش این جلسه نورانی است، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوارمون حاج قاسم عزیز، شهید ابو مهدی المهندس، همشون از سفره‌های عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام بهره‌مند بشن، صلوات سوم رو جلیتر خط بفرمایید. دو سه شبی رو توفیق شد در محضر بزرگواران باشیم، خداوند انشالله به حق 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه مرزای اسلام، ملتمسین دعا، همه اونهایی که التماس دعا گفتن همشون رو شفای عاجل عنایت بکنه و انشالله کسالت جزئی هم که آجای باقری دارن زودتر رفع بشه و در محضرشون همه با هم زانوی ادب بزنیم و کسب فیض بکنیم. بازم صلوات خط بفرمایید. اللهم یه سوالی پرسیدن، من پاسخ رو خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد ادامه بحثی رو که شب قبل داشتیم پی بگیریم. سوال کردن که من در بورس 1,000,000 تومانی سرمایه گذاری کردم. خب بورس هم که بالا پایین داره، یه زمانی همه نمادهاش سبز سود عاید میکنه، یه زمانی منفی میشه و ضرر عاید میکنه. 1,000,000 تومان سرمایه گذاری کردم، الان امروز سال خمسیم رسیده، رفتم نگاه کردم دیدم 1,000,000 تومان من با توجه به اوضاع منفی که اتفاق افتاده بود شده 700,000 تومان. الانم که پولم تو خمس تو بورس نمیتونم خمسش رو حساب بکنم، بعد که میخوام حساب بکنم آیا باید رو 700 تومان حساب بکنم یا روی 1,000,000 تومان؟ یا مثلا در سال خمسیم 1,500,000 شده بود، سود عاید کرده بود، بعد از یه مدتی بعد از سال خمسی چند روز بعد که میخوام حساب بکنم افت کرد شد مثلا 500,000 تومان، ملاک چیه؟ کدوم رو باید حساب بکنم؟ فرمودن که ملاک سال خمسیه. یعنی شما اگر 1,000,000 تومان سرمایه گذاری کردی، سال خمسید رسید، این 1,000,000 شد 2,000,000، شد 1,500,000 مثلا، یه سودی برش عاید شد، بعد خواستی حساب بکنی، حتی اگر افت کرده بود، حتی اگر ضرر داده بود، ملاک محاسبه اون سال خمسیه. یعنی میبینی نگاه میکنی ببینی تو سال خمسید چقدر سود عاید شده بود، بر مبنای اون باید حساب بکنی. یه سوال دیگه هم مرتبطه با همین قضیه، عرض بکنم. فرمودن که سوال کردن، گفتن آج آقا من اگر بخوام وسیله ای رو برای خونم تهیه بکنم، خریداری بکنم، باید پسنداز بکنم، باید پولم رو جمع بکنم، بعد از یه مدتی که به یه حدی رسید، مثلا الان اگه بخوایم یه یخچال فریزر خریداری بکنیم یه چند سالی باید پسنداز بکنیم، اگر همه اینها مثلا به سال خمسیم خورد الان تکلیف چیه، چیکار باید بکنم، آیا خمس بهش تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. خیلی از عزیزان فقهای بزرگوار فرمودن که خمس تعلق میگیره، تو این مورد عزیزان باید مراجعه بکنن بزرگواران به مرجع تقلید خودشون، ببینن اون مرجع بزرگوار تو این زمینه میفرماید خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. این نباشه که مثلا سوال بکنم از بغل دستی، از رفیق، از خانواده، نه به پسنداز خمس تعلق میگیرد یا نمیگیرد. مبنای محاسبمون نظر مرجع بزرگوارمون باشه. خداوند انشالله هممون رو عالم و عامل به احکاممون، به فقه و شریعتمون قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر کدوم از شهدای کربلا، اونهایی که در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام جنگیدند و به شهادت رسیدند، یک صفحه نورانی رو در تاریخ ما به یادگار گذاشتند، هر کدومشون به یه نوعی. شب قبل به یکی دو نفرشون اشاره کردیم. یه وعده خدمت بزرگواران دادم، این رو اول جامعه عمل بهش بپوشونم و بعد انشالله ادامه بحثمون رو با هم داشته باشیم. دو تا برادرن تو صحنه کربلا، سعد ابن حرس و ابوالحطوف ابن حرس. این دو تا داداش نهروانی بودند، یعنی نعوذ بالله قتل امیرالمؤمنین رو واجب میدونستند، عقیده شون این بود، باید از خوارج بودند، باید امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نعوذ بالله کشته بشه، به قتل برسه. گذشت، خبر رسید، گفتن عمر سعد داره لشکر آماده میکنه، میخواد عازم کربلا بشه. خب طبعا و طبیعتا این دوتا برادر سلاحشون رو برداشتن، خودشون رو مهیای نبرد کردند، به همراه کاروان، به همراه لشکر عمر سعد عازم کربلا شدند. رفقا میدونند وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو صحنه کربلا بیش از آن که شمشیر زده باشد خطبه خوانده، بیش از آن که جنگیده باشد سخنرانی کرده، از هر فرصتی آقا استفاده می فرمود، اینها رو خطاب قرار می داد، براشون خطبه می خوند، نصیحتشون می کرد. بدونید در مقابل کی سفارایی کردید، بدونید با کی دارید می جنگید. همه یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدن، این دوتا برادر دارن گوش میدن، ابا عبدالله داره سخنرانی میکنه، عمر سعد شمر یک مرتبه دیدن سخنان ابا عبدالله داره تأثیر میگذاره، هل هله بکنید، سر و صدا بکنید، طبل بزنید، کف بزنید. یکی از اونها رو به اون یکی کرد، داداش مگه حسین حرف بدی داره میزنه؟ گفت نه داداش، هرچی من گوش میدم ابا عبدالله حرف بدی نمیزنه، پس چرا اینها دارن هل هله میکنن؟ پس چرا نمیگذارن حرف حسین به گوش ماها برسه؟ نمیدونم داداش، من تا به حال فکر میکردم ما بر حقیم، حسین ابن علی ابن ابی طالب ناحقه، الان هرچی که گوش میدم میبینم ما ناحقیم، حسین بر حقه. آروم آروم خودشون رو از لشکر جدا کردن. داداش تو فکر میکنی اگه ما الان بریم به سمت حسین ما را میپذیره یا نمیپذیره؟ نمیدونم داداش. آروم آروم خودشون رو جدا کردند، خودشون رو نزدیک به وجود نازنین ابا عبدالله کردند. اون لحظاتی که ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله به گوش می رسید. بریم اون طرف، تو کوفه 11 بود، 12 بود، خبر رسید، گفتن لشکر عمر سعد فاتح شده، غالب شده، داره بر میگرده. همه اونایی که فرزندانشون، همسرانشون، پدرانشون تو لشکر عمر سعد عازم کربلا شده بود، اومدن تو دروازه های کوفه به استقبال شوهرانشون، بستگانشون. خب الان جنگ مغلوبه بوده، اینها پیروز شدن، حتما با غنایمی برمیگردن. از جمله همسران و بچه های این دوتا داداش، این دوتا برادر تو دروازه کوفه ایستادن. لشکر وارد شد، اسرای کربلا وارد با اون صحنه ای که خودتون میدونید وارد کوفه شدند. اینها دارن هی نگاه میکنند، دست سایبان میکنند. یکی از اینها پرسید دنبال کی دارید میگردید؟ آره همسران ما، پدران ما هم تو این لشکر بودن، الان اگر کشته نشده باشن باید با غنایمی برگردن، غنایم زیادی وعده داده شده. در مورد کی دارید صحبت میکنید؟ سعد رو داریم میگیم، ابوالهتوف رو داریم میگیم، زیاد دنبالشون نگردید. اگه خیلی مشتاقید این دوتا برادر وارد کوفه بشن، لحظاتی بعد سرانشون، سرهاشون، سرهای بریدهشون به همراه سرهای شهدای کربلا وارد کوفه خواهد شد. سعد، ابوالهتوف، اینها نهروانی بودن، اینها را چه کار به شهدای کربلا؟ بله لحظات آخر ملحق به وجود نازنین ابا عبدالله شدن. به ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام پاسخ دادند. لحظات آخر سرشون تو دومن ابا عبدالله قرار گرفت، به وظیفه‌شون در قبال اهل بیت عمل کردند و عاقبت به خیر شدند. عرض کردم شب قبل این جمله رو، بزرگترین نگرانی که من طلبه باید داشته باشم، بزرگترین نگرانی که من جوان باید داشته باشم، من پیرمرد باید داشته باشم، من خواهر، من برادر، فرق نمیکنه. آیا لحظه‌ای که در مقابل خداوند متعال قرار میگیرم، لحظه‌ای که پرونده اعمالم بسته میشه، آیا من عاقبت به خیر میشم و در محضر خدا قرار میگیرم، یا خدای ناکرده با سوء عاقبت در محضر خدا حاضر میشم؟ آیا پرونده اعمالم ممهور به مهر عاقبت به خیری خواهد شد یا نخواهد شد؟ ما از این تضادها و این تناقضها تو صحنه کربلا زیاد داریم ها، اینقدر داریم کسانی رو که گذشته خیلی جذابی نداشتن، خیلی علیه السلام نبودن مثل این دوتا برادر، اما لحظه آخر عاقبت به خیر شدن. اینقدر داریم کسانی که نماز شب میخوندن، اهل تهجد بودند، اما لحظه آخر، اون لحظه ای که آقا فرمودن چراغها رو خاموش کنید، نور رو بگیرید، اونهایی که میخوان برگردن برن، برگردن، خیلی از اینها برگشتند، قطعا عاقبت به خیر نشدند. چیکار بکنیم؟ وظیفمون رو در قبال اهل بیت علیهم السلام به نحو احسن انجام بدیم. چیکار بکنیم عاقبت به خیری خودمون رو تضمین بکنیم؟ بحثی که شب قبل با هم شروع کردیم، یکی از نکاتی بود که در باب کربلا، در باب عاشورا متاسفانه مقفول قرار گرفته. رزمنده های صدر اسلام، رزمنده های دوران ائمه معصومین علیهم السلام، تا اون زمانی که جنگ ها تن به تن بود، وقتی که وارد میدان نبرد می شدن، اشعاری بر زبانشون جاری می شد که مفهوم، مفاهیم و معانی بسیار عمیقی تو این اشعار نهفته بود. متاسفانه ما غافل شدیم، زیاد به این بحث نمی پردازیم. اگر بپردازیم، این اشعار رو در بیاریم، جمع‌آوری بکنیم، تحقیق بکنیم، پژوهش بکنیم، این شهدا چیا می گفتن لحظه آخر، چه شعارهایی از زبانشون خارج میشد، چی میگفتن؟ اون نوجوان 11 ساله رو، عمرو بن جناده انصاری رو دیشب عرض کردم، حسین امیری و نعم الامیر، سرور و فعاد البشیر النذیر، جمله‌ای که از لسان یک نوجوان 11 ساله خارج شده الان تو کتیبه های ما، تو هیئات ما نسب میشه، نسب العین ما قرار میگیره. اینها رو بهش دقت بکنیم. شخصی رو داریم به نام یزید ابن زیاد مهاجر. تعجب نکنید حالا بگیم مثلا یزید، زیاد، اینها که اسمهای منفوری هن. نه، اینطور نبوده. این رو دقت بکنید، این نکته رو داخل پرانتز عرض بکنم. گاهن خیلی از اسمهایی که شبهه وارد میکنن، میگن ائمه معصومین علیهم السلام مثلا فرزندانشون رو به نام دشمنانشون نامگذاری کردن، ما عمر داریم، مثلا یزید داریم، فلان داریم، بهمان داریم در بین اسماء بچه های اهل بیت. پس این نشون میده که اینها زیاد زمان خودشون مشکلی با اونها نداشتن، ما الان خیلی پیازداغش رو زیاد کردیم و فلان. نه، اینطور نیست، این ملاک نیست. خیلی از اسمها الان علم شده به اصطلاح ما طلبه ها، اون موقع علم نبود. مثلا وقتی که اون موقع میگفتن معاویه، وقتی که میگفتن یزید، وقتی که میگفتن مثلا فلان، اینها اسمهای منفوری نبودن. بعدها تاریخ که گذشت، سالیانی که گذشت، اینها تبدیل شد، علم شد برای اسمهای مثلا تا معاویه گفته میشه، معاویه ابن ابو سفیان مثلا به ذهن خطور میکنه. من شخصا حالا مثلا مثال معاصر بزنم، صدام حسین اسم منفوری نبوده، الان منفوره. من خودم با شخصی مراوده دارم، رفت آمد دارم، از جنوب کشورمون اندیمشک و دسفول، اسمش صدامه. حالا مثلا بگیم صدام اسم منفوریه، یه پیرمرد 50-60 ساله، 70 ساله است. نه، اینطور نبوده. یزید ابن زیاد مهاجر از اصحاب امیرالمؤمنین و از اصحاب وجود نازنین ابا عبدالله الحسین، اون کسیه که وقتی که هور لشکر خودش رو وارد کربلا کرد، کاروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، راه رفتنش رو، عبورش رو سد کرد، نه اجازه میدم کسی بهشون ملحق بشه، نه اجازه میدم کسی از اینها جدا بشه، این یزید ابن زیاد عصبانی شد و 3 جمله به هور خطاب کرد. اسیت ربک، هور با خدا مخالفت کردی، و اطعت امامک فی هلاک نفسک، با امام خودت یزید، با امام خودت که یزید باشه اطاعت کردی، همراهیش کردی، کسبت العار و النار، ننگ و آر دنیا و آتش جهنم رو برای خودت خریدی. این رو خطاب به حر ابن یزید ریاهی گفت. روز عاشورا یه مقدمه عرض بکنم از این شخصیت، اجازه میدان گرفت، اومد محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آقا جان من 100 تیر تو تیردانم دارم، شما دعا بکنید که تمام تیرهام به هدف بخوره، هر کدوم از تیرها به یکی از دشمنان شما برخورد بکنه. حضرت براش دعا کرد، رفت تیرهاشو پرتاب کرد، با خوشحالی برگشت محضر ابا عبدالله، آقا جان فقط 5 از تیرهام خطا رفت، به هدف نخورد. شمشیرش رو برداشت، اجازه میدان گرفت، وارد میدان شد، جنگ نمایانی کرد. یه رجز این یزید ابن زیاد وقتی که وارد میدان شد بر زبانش جاری شده، یا رب انی للحسین ناصرون و لابن سعد تارکن مهاجرون. این جمله ایه که یزید ابن زیاد وقتی که وارد میدان شد بر زبانش جاری شد، خطاب به لشکر عمر سعد. خدایا تو شاهد باش من یار و یاور حسین ابن علیم، خب از اون طرفم دشمن عمر ابن سعدم. این شعری که بر زبان یزید ابن زیاد جاری شده 2 پیام برا من داره. وقتی که به این شعر برخورد میکنیم، یا رب انی للحسین ناصرون، این سوال تو ذهن من خود به ذهن من خطور میکنه. یزید ابن زیاد به من درس میده، میگه من ناصر حسین ابن علیم، من یاری کننده و پشتیبان حسین ابن علیم. خب این رفت جنگید، نصرت دادن خودش به حسین ابن علی رو با جنگیدنش نشان داد. حالا تو قرن 21 من جوان اگر بخوام به ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین پاسخ بدم، چیکار باید بکنم؟ اگر این رجز الان بر زبان من جاری بشه، یا رب انی للحسین ناصرون، من پاسخ دهنده ندای یاری طلبی ابا عبدالله هستم، خب از من سوال میکنن، میگن فلانی تو که داری ادعای نصرت میکنی، تو که میگی من میخوام حسین ابن علی رو یاری بکنم، این یاری تو چجوریه؟ چجور میخوای حسین رو یاری بکنی؟ چی باید جواب بدم؟ بله، یکی از نمونهاش اینه، حفظ شعائر میکنیم، در سختترین شرایط میایم روزه ابا عبدالله الحسین برپا میکنیم، مصیبت ابا عبدالله رو زنده نگه میداریم، سال به سال حتی اگر صحبت جان هم باشه پای جانمون میستیم، پای عقایدمون میستیم، میایم روزه ابا عبدالله رو با شدیدترین تدابیر برگزار میکنیم، نمیگذاریم کسی تب بکنه، اما نمیگذاریم هم تب مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فروکش بکنه. خانه های خودمون رو روزخانه میکنیم، کوچه های خودمون رو روزخانه میکنیم، مصیبت ابا عبدالله رو اگر نشد مثل سالهای قبل اونطور با شور و حرارت برگزار بکنیم، الان تو این شرایط بنابه شرایط روزه ها رو برگزار میکنیم. بزرگترین موکبدار و بزرگترین هیئتدار مملکتمون با یک بلنگو و ماشین تو کوچه خیابونای تهران را میفته، روزه ابا عبدالله الحسین میخونه. بله، ما اینجور یاری میکنیم، روزه ابا عبدالله رو زنده نگه میداریم. نه حاج آقا، یکم دستبندی شده تر بگو، من چی کار بکنم؟ من میخوام الان ندای قرن 21 ندای حلم ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین بلند شده، بعد از چندین قرن، بعد از 1380 سال به گوش من خورده، من جوان چی کار باید بکنم که به ندای حلم ناصر ینصرنی ابا عبدالله پاسخ داده باشم؟ من خواهر، من برادر، من پیر، من جوان چی کار بکنم؟ روایات رو بررسی میکنیم، تو سیره اهل بیتمون نگاه میکنیم ببینیم چی گفتن، چی کار باید بکنیم. یاری ائمه معصومین علیهم السلام روش های مختلفی داره. فرمودن اولین روش و اولین نوع یاری ابا عبدالله بنا به شرایط، بسته به شرایط، اینه که شما بیا یاری علمی بکنی. حاجا یاری علمی دیگه یعنی چی؟ چیکار بکنم؟ چطور میتونم ائمه معصومین رو یاری علمی بکنم؟ جوانهامون رو تشویق بکنیم، کتب تاریخی مطالعه بکن، کتب مذهبی مطالعه بکن، فعالیت علمی داشته باش، فعالیت پژوهشی داشته باش، خودت رو بروز نگه دار، عالم به زمانت باش، از نظر علمی پیشرفت بکن، از نظر علمی به جایی برس که دشمنان اهل بیت نتونن در مقابل شما سفارایی بکنند. وجود نازنین امام هادی علیه السلام نشسته بودن، یه شخصی وارد شد، یه جمعی از سادات هم نشسته بودن، از خانواده اهل بیت علیهم السلام، از خانواده سادات، یه شخصی از در وارد شد، به امام هادی عرض کردن آقا جان، این جوونی که الان وارد شد اخیراً یه مناظره علمی داشت با دشمنان شما و به شدت اونها را سرکوب کرده، به شدت از حق شما اهل بیت تو این مناظره‌ای که داشته دفاع کرده. تا وارد شد امام هادی از جاشون بلند شدن، استقبال کردن، رفتن به استقبالش، همراه خودشون آوردن، چنان تکریمش کردن، چنان احترام بهش گذاشتن که عده‌ای از سادات بهشون برخورد. ما از خانواده اهل بیتیم، امام هادی اینطور داره این جوان رو تکریم میکنه، اینطور داره احترام به این جوان میگذاره. ناراحت شدند. آقا فرمود من او رو بالا نبردم، خدا او رو بالا برده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا کسی که فعالیت علمی داشته باشه مطالعه بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، تو هر سن و سالی که هست خدا اینو بالا میاره، درجه بهش میده. به امام عسکری علیه السلام خبر دادن فلانی با دشمن بحث کرده، مناظره کرده. حضرت فرمود ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائکه السماء والحجب والعرش والكرسی. ببینید چطور امام عسکری یه شخصی رو که از لحاظ علمی به جایی رسیده که میتونه مقابله با دشمن قرار بگیره، مناظره بکنه، از حق اهل بیت دفاع بکنه، ببینید تا کجا بالا میبره که فلانی ملائکه خدا بهت سلام میدن، از عرش بهت سلام میدن، از کرسی بهت سلام میدن. دقت داشته باشیم. ابن عباس در اواخر عمرش نابینا شد. میدونید شخصیت علمی بی‌نظیریه. تنها شخصیتی از صدر اسلام که تفسیر قرآنش هنوز باقی مانده ابن عباس، عموی گرامی نبی مکرم اسلام. نوش دستش رو گرفته، اواخر عمر نابینا، تو کوچه های مدینه دارن راه میرن، دارن قدم میزنن. همینطور که داشت میرفت یه مرتبه دید یه چند نفری، شنید یه چند نفری دارن سب امیرالمؤمنین میکنن. اطلاع دارید معاویه سب امیرالمؤمنین رو، دشنام دادن، خاک بر دهان من، دشنام دادن به وجود نازنین و مقدس امیرالمؤمنین رو رواج داده بود، روال کرده بود. ابن عباس ایستاد گوش داد ببینه اینا چی میگن. فریاد زد ایکم الصاب الله، ای کسایی که دارید به خدا دشنام میدید. قالوا سبحان الله و من یسب الله. سبحان الله، ابن عباس پیر شدی، انگار مشاعرت هم از کار افتاده، چشمات نابیناست، یکم گوش بده، یکم دقت کن، ما کی به خدا ناسزا گفتیم. و من یسب الله فقد اشرک بالله قال فایکم الصاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شما دارید به پیغمبر گرامی اسلام جسارت میکنید، مگه نشنیدید نبی مکرم اسلام فرمودن هر کس به امیرالمؤمنین دشنام بده، هر کس به علی ابن ابی طالب دشنام بده که انهو به من دشنام داده، کسی که به من دشنام بده که انهو به خداوند متعال توهین کرده، سب خدا را انجام داده. از لحاظ علمی اینقدر ابن عباس رشد کرده بود، می ایستاد مناظره می کرد، بحث می کرد. دیبل خزائی محضر امام هشتم علیه آلاف التحیت و الثناء می رسید، شعر در دفاع اهل بیت رو می گفت، شعر می خوند. حضرت رضا علیه السلام خطاب به دیبل می گفت دیبل تو با شعرهات داری ما رو حمایت می کنی، داری یاری می کنی، نصرت می کنی. یه جایی شد در پاداش این شعری که دعبل گفته بود وجود نازنین امام هشتم لباسش رو به دعبل اهدا کرد، گفت من 1000 رکعت در روز در این لباس نماز خوندم، نماز شب خوندم، تلاوت قرآن کردم. بگذریم وارد قوم شد، حالا توی داستانی داستانش جای دیگه میطلبه. قومی ها لباس ازش گرفتن، وقتی که میخواستن برگردونن یه تکه ای رو بهش برگردونن، لباس رو پاره کرده بودن، تبرک برده بودن بماند. حالا به هر حال با یک پولی، با یک هزینه ای، مبلغی رضایتش رو جلب کردند. پس اولین شیوه یاری اهل بیت علیهم السلام، پاسخ دادن به ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یاری علمیه. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، خداوند انشاءالله در رحمت قرارش بده علامه امینی رو، شخصیت بزرگوار، صاحب کتاب القدیر، فرزند برومندشون دکتر امینی رحمت الله علیه، در خواب دیدش، داستان رو شنیدید، مصاحبهاشون هست. عجب جلال و جبروتی در عالم برزخ. سوال کرد بابا جان این جلال و جبروتی رو که خدا بهت داده، این نعماتی که غرق در اونها هستی خدا بهت داده، به خاطر چیه؟ به خاطر کتاب القدیرت؟ فرمود نه، به خاطر اون سوز و گدازی که شما در روزه هاتون داشتید، در منابرتون، در سخنرانی هاتون داشتید. عرض کرد نه. پس این جلال و جبروت به خاطر چیه؟ در یک نقلی فرموده باشن به خاطر زیارت ابا عبدالله الحسینه، اشک برا ابا عبدالله الحسینه. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه هزاران صفحه کتاب مطالعه می کرد تا بتونه حق امیر المؤمنین رو در کتاب القدیرش از حق امیر المؤمنین دفاع بکنه. کتابخانه های مختلف رو میشنید، مثلا در کتابخانه هند فلان کتابخانه فلان کتاب در حق امیرالمؤمنین یه جمله گفته. مسافرت میکرد، میرفت هند، تو اون کتابخانه کتابها رو مطالعه میکرد، گاهی مبلغی به این متصدی کتابخانه میداد، فلانی برو شما درها رو هم قفل بکن تا صبح، من اینجا استنساخ میکنم، کپی برداری میکنم، مینویسم، بدون اینکه غذایی بخوره، بدون اینکه قضای حاجتی بخواد بره. با فعالیت علمیش اینجور از حق امیرالمؤمنین دفاع میکرد. میر حامد حسین، اینهایی که عرض میکنم نمونه است دارم میگم، محضر بزرگواران. میر حامد حسین یک شخصیت هندی الاصل، 30-40 سال قبل به رحمت خدا رفته، صاحب کتاب ابقات الانوار فی مناقب ائمه الاطهار، فی مناقب ائمه الاطهار، اسم صحیح کتاب. فعالیت علمی اینجوری انجام داده، در فضائل امیرالمؤمنین کتاب نوشته. اولین شیوه پاسخ دادن به ندای اهل بیت علیهم السلام، جواب این سوال که در قرن 21 من چجور به ندای هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله پاسخ بدم، اولیش اینه. جوان بزرگوار، مطالعه زیاد بکن، کتاب بخون، تاریخ رو مطالعه بکن، کتب حدیثی رو مطالعه بکن، کتب روایی رو فراخور اون سلیقه‌ای که داری مطالعه بکن، علمت رو بالا بیار، به یه حدی برسون که دشمنان اهل بیت نتونن در مقابلت شبهه وارد بکنن. من اگر مبانی عقیدتیم، مبانی اصولیم قوی باشه، با یک شبهه‌ای که وارد بکنن، بله، اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام آگاه به زمانش بود، اگر میدانست که چه اتفاقی براش میفته، که خودش رو در مهلکه نمیانداخت، وارد صحنه کربلا نمیشد که یه شبهه وارد میکنند، بنیان اعتقادات جوان ما رو به هم میریزن. خب اگر من مطالعه داشته باشم، دقیق شده باشم، تاریخ رو خونده باشم، اتفاقی برای عقایدم نمیفته. دومین یاری، یاری عملیه. شهدای کربلا یاریشون رو با عمل، در عمل اثبات کردند، در عمل نشون دادن. وقتی وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ندای هل من ناصر ینصرنیش بلند شد، یا ابا عبدالله سمعا و طاعتا، ما در رکاب تیم، از نوجوان 10-11 ساله گرفته تا پیرمرد 80-90 ساله در محضر ابا عبدالله جنگیدن، از عمرو ابن جنادا و عبدالله ابن حسن های نوجوان گرفته تا حبیب ابن مظاهر ها در محضر ابا عبدالله جنگیدن، به شهادت رسیدن، خودشون رو در محضر ابا عبدالله اثبات کردند. سومین یاری، پس یاری عملی، دومین یاری، من هم در عمل باید الان یاریم رو اثبات بکنم مفصل پیرامونش، اگر فرصتی باشه، عمری باقی باشه صحبت خواهیم کرد. یاری مالی سومین یاری اهل بیت، خمسم رو به موقع پرداخت بکنم، مستمندان رو دستشون رو بگیرم، نمیخوام وقت عزیز دلمون رو بگیرم، نمیخوام مصدع بشم، پیرامون این مباحث باید مفصل گفتگو بشه، باز بشه، حساب مالیم رو انجام بدم تو این شرایطی که به هر حال شب قبلم تذکرش رو دادیم، اطرافیانمون میبینیم گرفتارن، میبینیم به هر حال مشکل مالی براشون ایجاد شده، به هر نحوی هر جور که میتونیم کمک بکنیم، اگر ارزاقی میتونیم تو این دهه محرم تهیه بکنیم تهیه بکنیم، یاری مالی خودمون رو از یاران و شیعیان اهل بیت نشون بدیم. این هم یاری سوم اهل بیت، پاسخ به ندای هل من ناصر ینصرنی، وجود نازنین ابا عبدالله و اهل بیت علیهم السلام. خداوند ان شاء الله به هممون توفیق بده. یاری دهنده خوب اهل بیت علیهم السلام باشیم، در عمل، در علم، با مالمون، با جانمون، با زبانمون، لسانمون، یاری دهنده اهل بیت علیهم السلام باشیم. هر قدمی که میتونیم در راه یاری اهل بیت علیهم السلام برداریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. شب سوم ماه محرم رسم معمولاً تا اسم سه به میون میاد دلها هوای خرابه شام رو میگیره، دلها هوای سه ساله ابا عبدالله رو میگیره. کاری ندارم عزیز دلمون امشب چه روزه ای میخوان بخونند. سه ساله ابا عبدالله خیلی مظلوم بود، دستان کوچک و زخمی داره اما گره های خیلی بزرگی رو باز میکنه. فقط من یه نکته میخوام اشاره بکنم از مصیبت سه ساله ابا عبدالله. اون لحظه ای که دیدن کاروان و سرا از حرکت ایستاد، هر کاری که میکنن، هر اصراری که به این مرکبها و این شتورها میکنن، کاروان به راهش ادامه نمیده. اومدن محضر وجود نازنین امام سجاد، آقا جان کاروان حرکت نمیکنه، کاروان و سرا متوقفه. حضرت یه اشارهی به نیزهی که سر وجود نازنین ابا عبدالله روش قرار گرفته بود یه اشارهی کردن، گفتن ببینید نگاه پدرم ابا عبدالله به کجاست. نگاه کردن دیدن وجود نازنین ابا عبدالله سر مبارک به عقب قافله نگاه میکنه. بمیرم، اگر ما جای شمر و امثال هم باشیم شاید میگیم که عمه سادات بره این بچه ای که گم شده برگردونه، اما یه وقت نگاه کرد گفت زجر، تو برو این بچه رو برگردون ببین کجا مانده. من میگم شاید زجر گفته باشه من تنها نمیرم. اگر بخوام مثال بزنم که زجر با کی رفت، باید با یکی مثل خودش رفته باشه، من میگم هرمله را هم راه خودش برد. شاید گفته باشه امیر من خستم، من نمیخوام برم، با خستگیش اجبارش کردن، مجبورش کردن، گفتن برو ببینین بچه کجا مانده. حرکت کرد، آمد نگاه کردید پشت یه بوته ای یک خاری داره تکان میخوره، دستش رو برد گلوی این بچه رو گرفت بالا آورد، کجا موندی، ما خسته شدیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدا خدا به حق 3 ساله ابو عبدالله، خدایا به حق وجود نازنین 3 ساله ابو عبدالله الحسین علیه السلام، منتقم خون ابو عبدالله برسون. قلب نازنین و مقدس آقا جانمون از ما راضی و خوشنود بگردان. موانع فرجشون رو برطرف بفرما. عاقبت به خیرمون کن. مرزای اسلام، ملتمسین دعا، مریض منظور، مریضه منظور، مرزایی که گرفتار این بیماری شدن رو تخت بیمارستان ها، امیدشون ناامید شده، از سائل لباس عافیت بر اندامشون بپوشان. قدم هامون به کربلای محلا برسان. یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان، آجرک الله، آقا جان خیلی از اینها، خیلی از عاشقان جد غریبتون الان دلشوره 40 رو دارن. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام این قدم ها 40 ابا عبدالله به مسیر نجف تا کربلا برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.